ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اولین دور مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین در آنتالیا به پایان رسید. علی شمخانی آمریکا را به نداشتن اراده ای قوی برای توافق متهم کرد. و موضوع لغو قانون تغییر ساعت هفته آینده در مجلس ارائه می شود. اولین دور مذاکرات میان وزرای خارجه روسیه و اوکراین امروز پنجشنبه در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد. دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین از عدم حصول پیشرفت برای برقراری آتش‌بس خبر داده و اضافه کرد روسیه در زمینه تضمین کریدور بشردوستانه برای شهر ماریوپول هیچ تعهدی نداده است. همزمان وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش می‌خواهد اوکراین کشوری بی‌طرف باشد. به گفته سرگئی لاوروف روسیه آماده است به اوکراین تعهدات امنیتی بدهد. موسکو پیشتر خواستار به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده شرق اوکراین و ملحق نشدن اوکراین به سازمان ناتو شده بود. بعد از دور اول مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین به تمایل به ادامه گفتگو تاکید کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه در پیامی توییتری عدم اتخاذ تصمیم سیاسی توسط آمریکا را موجب پیچیده‌تر شدن مذاکرات وین دانست. این در حالی است که رویکرد تازه روسیه در مذاکرات احیای برجام به عنوان یکی از عوامل اصلی انسداد در این روند توصیف شده است. موسکو میگوید خواستار دریافت تضمین از آمریکا برای ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران علی‌رغم تحریم‌های تازه علیه روسیه است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات گفته است که متن توافق نهایی نشده و درخواست روسیه موجب به تعویق افتادن توافق نشده است. علی‌رغم گزارش‌های اولیه درباره لغو قانون تغییر ساعت، ابوالفضل ابوترابی از نمایندگان مجلس می‌گوید این طرح هنوز قطعی نشده و این موضوع هفته آینده در دستور کار مجلس قرار دارد. ساعتی پیش خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از همین عضو کمیسیون امور داخلی کشور گزارش داده بودند که با موافقت نمایندگان مجلس این قانون لغو شده است. تغییر ساعت از سالهای پیش از انقلاب سال 57 به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق در ایران به اجرا درآمد. پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف شد، اما از سالهای اولیه دهه 70 ساعت رسمی کشور همه ساله اول فروردین ماه یک ساعت به جلو برده شده و سیوم شهریور ماه دوباره به حالت اول باز می‌گردد. داریوش مهرجویی کارگردان که پیشتر با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به لغو مجوز نمایش آخرین فیلم خود اعتراض کرده بود، در پیامی تازه مشکل پیش آمده را ناشی از سوء تفاهم دانست.
به من اشتباهی اطلاعات نادرست دادن و کمی غصه‌دار شدم، ولی خب الحمدلله که همه چی رفع شد و خیلی خوشحالم.
در حالی که فیلم لامینور برای اکران نوروز سال 92 از وزارت ارشاد مجوز گرفته بود، مقامات وزارتخانه اخیراً مجوز نمایش این فیلم را باطل کرده بودند. پیشتر آقای مهرجویی تهدید کرده بود که در وزارت ارشاد دست به تحسن خواهد زد. اما پس از اعتراض آقای مهرجویی، وزارت ارشاد پروانه نمایش این فیلم را دوباره تمدید کرد و قرار است در عید فطر سال آینده بر روی پرده برود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای ادعای مسکو درباره تلاش آمریکا و اوکراین برای ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را رد کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روسیه را به تلاش برای انتشار اطلاعات جعلی متهم کرد و گفت مسکو سعی دارد اقدامات وحشتناک روسیه در اوکراین را به این وسیله توجیه کند. نت پرایس در ادامه تاکید کرد آمریکا هیچ آزمایشگاهی برای تولید سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی در اوکراین ندارد. این اتهام روز پنجشنبه توسط سخنگوی وزارت دفاع روسیه در یک نطق تلویزیونی مطرح شد. و امیرعباس آزرموند روزنامه‌نگار و فعال مدنی که روز سه‌شنبه در جریان تجمع روز جهانی زن در تهران بازداشت شده بود، روز چهارشنبه به زندان اوین منتقل شد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، تجمع روز جهانی زن که به وسیله شماری از کنشگران مدنی انجام شد، با یورش ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. امیرعباس آزرموند در دی ماه سال جاری نیز از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به بیش از 4 سال زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه اول سال جاری را با احتساب نفت حدود 5% اعلام کرده. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را 2.5% ارزیابی کرده بود. در این باره گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس.
به نظر می‌رسد که مرکز آمار ایران بر پایه درآمدهای نفتی که البته جمهوری اسلامی مدعی هست وجود نداره به خاطر تحریم، اما گزارش‌ها تایید می‌کنه که بعد از ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده فروش نفت ایران با کمی گشایش روبرو شده و خب بر پایه همین قیمت درآمد نفتی مدعی هستن که رشد اقتصادی صورت گرفته. منتها مسئله اینجا هست که این رشد اقتصادی نه به معنای ایجاد یک تغییری در حوزه سرمایه گذاری اقتصاد ایران هست که مهمترین مؤلفه اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی در یک اقتصاد هستش، بلکه به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت نفت هست. یعنی رکود بعد از 2 سال پاندمی کرونا در جهان از بین رفته، تقاضا برای نفت افزایش پیدا کرده، همینطور قیمت جهانی نفت هم در این مدت مورد بررسی مرکز آمار ایران با افزایش روبرو بوده و خب طبیعیه که رقم درآمدها با افزایش روبرو شده، اما این مطلقاً به معنای این نیست که در اقتصاد ایران یک گشایش و یک اتفاق ویژه و تغییر ویژه رخ داده باشه.
با توجه به حمله روسیه به اوکراین و قطع واردات نفت روسیه از طرف آمریکا و اینکه احتمال تحریم بخش انرژی روسیه از طرف غرب وجود داره و تا به حال هم حداقل در چند هفته گذشته نرخ نفت به همین دلیل افزایش پیدا کرده، تأثیرش بر اقتصاد ایران یا رشد اقتصادی ایران چه خواهد بود؟
خب قطعا اگر که توافق هسته‌ای صورت بگیره در سال آینده خورشیدی، یعنی در 1401، درآمدهای نفتی ایران با افزایش چشمگیری روبرو میشه و شاید اون موقع مرکز آمار ایران حتی رشد اقتصادی رو تا حدود 10% هم اعلام بکنه بر پایه رقم درآمد ارزی کشور. منتها در مورد رشد اقتصادی بعد این رو در نظر داشته باشیم که رشد اقتصادی در ایران نیازمند ایجاد یک تغییرات مهم ساختاری هست، از جمله اینکه قوانین در حوزه سرمایه گذاری تغییر بکنه، شفافیت‌های اقتصادی رخ بده، رانت از اقتصاد ایران دور بشه و همینطور جذب سرمایه گذاری اتفاق بیفته. حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، همچنان FATF مانعی هست برای ایجاد سرمایه گذاری در کشور. ما خروج سرمایه از کشورمون الان به شدت بالاست، یعنی نه تنها جمهوری اسلامی نتونسته در سالهای گذشته جذب سرمایه کنه، بلکه بسیاری از سرمایه‌هایی که در ایران وجود داشته و توسط ایرانیان از کشور خارج شده. در چنین شرایطی اگر هم به دلیل درآمد ارزی کوتاه مدتی که فروش نفت یا قیمت بالای نفت در جهان بتونه برای ایران برمقام بیاره، باز هم نمیشه انتظار داشت که این درآمد با توجه به مشکلات ساختاری و شیوه مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی به یک سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها منجر بشه که بشه اون وقت گفت یک رشد پایدار اقتصادی رو تونستن رقم بزنن.
آیا رشد اقتصادی ایران، اگر که این احتمال رو بدیم که در سال آینده اقتصاد ایران رشد داشته باشه، بر تورم کشور هم تأثیری داره و همینطور سفره‌های مردم؟
این بستگی به این داره که سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی به چه شکلی بخواد ادامه پیدا کنه. اگر همچنان نگاه با افزایش ارقام درآمد و افزایش نقدینگی در کشور باشه، خیر، تورم همچنان ممکنه با شتاب کمتری اما همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ما برای کاهش تورم و بهبود سفره‌های مردم و وضعیت معیشتی مردم در ایران نیازمند این هستیم که تولید در کشورمون افزایش پیدا کنه و برای افزایش تولید نیازمند این هستیم که بتونیم جذب سرمایه کنیم در کشورمون و سرمایه‌های مولد ایجاد بکنیم. متأسفانه سیاست اقتصادی دولت رئیسی تا کنون بر پایه چنین چیزی نبوده، همینطور که در طی 9 ماه گذشته که مدعی هستند رشد اقتصادی بالا بوده و مدعی هستن از زمانی که دولت آقای رئیسی شروع به کار کرده 3.5% افزایش پیدا کرده، باز هم در این مدت میبینیم که همچنان نگاهشون به این هست که با افزایش حقوقها سطح معیشت مردم رو بالا ببرن. این یعنی که همچنان تورم باعث خواهد شد که فاصله بین دستمزدها و هزینه های زندگی مردم افزایش بیشتری پیدا کنه.
نقطه نظرات روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمشید شارمحض شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی سومین جلسه دادگاه خود را به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی پشت سر گذاشت. اما در حمایت از آقای شارمحض یک نهاد آلمانی به نام مجمع آزادی خاورمیانه در برلین همراه با خانواده این زندانی از دولت آلمان خواسته با وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی جمشید شارمحض را آزاد کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جمشید شارمحض زندانی دوتابعیتی ایرانی آلمانی در مرداد ماه سال گذشته در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. پس از ماها بیخبری از جمشید شارمحض 17 بهمن ماه امسال نخستین، اول اسفند ماه جاری دومین و بالاخره سومین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی یک شنبه این هفته 15 اسفند در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی آقای شارمحض را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کرده و تاکنون اعضای این گروه با استناد به اتهام‌های ادعایی دادستان به موارد تازه‌ای از جمله قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه و نمایشگاه کتاب تهران، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان و قصد انجام عملیات با استفاده از مواد شیمیایی در مجلس جمهوری اسلامی و شمار دیگری از این دست اتهام‌ها که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. در این میان اما خانواده جمشید شارمحض همه این اتهام‌ها را ساختگی و رد کرده. به دنبال سومین جلسه دادگاه این زندانی دوتابعیتی یک نهاد آلمانی با نام مجمع آزادی خاورمیانه در شهر برلین همراه با خانواده جمشید شارمحض شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر 3 جلسه دادگاه این زندانی را ساختگی و نمایشی خوانده و یادآور شده در این دادگاه ها این زندانی به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشته، از روند قانونی و قانونمداری هم خبری نبوده و همه اعتراف‌های متهم هم زیر شکنجه گرفته شده. در ادامه این گزارش غزاله دختر شارمحض هم گفته بیش از 15 سال از جمهوری اسلامی با یک رشته عملیات تلاش کرده صدای پدرش را خاموش کند. سالها تعقیب و تهدیدهای خطرناک، سوءقصدهای ناکام، ربودن پدرش و زندان غیرقانونی و بالاخره 3 محاکمه نمایشی پدرش که با تهدید مجازات اعدام همراه بوده. غزاله شارمحض سپس از دولت آلمان خواسته به جمهوری اسلامی فشار آورد و نشان دهد هیچ شهروند آلمانی در دام ترور این رژیم درمانده و عاجز نیست. خانم اولریک بکر رئیس هیئت مدیره مجمع آزادی خاورمیانه در شهر برلین هم در این باره گفته تجربه نشان داده که تنها فشار از چند سو میتواند جلوی ماشین اعدام جمهوری اسلامی را بگیرد. این مقام آلمانی آنگاه افسوده دولت کشورش باید محاکمه نمایشی علیه جمشید شارمحض را به صورت آشکار و صریح محکوم کند و خواستار آزادی این زندانی شود. در حمایت از جمشید شارمحض زندانی دوتابعیتی ایرانی آلمانی نهاد دیگری هم با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت کمپین و یا کارزاری اینترنتی زیر عنوان نجات شارمحض به راه انداخته که تاکنون بیش از 60,000 امضا جمع‌آوری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.